دلم میخواست پس از اون خوابش میری دیگه چشمم به دنیا وانه میشه میونه قلب من تو کم نشونیم دیگه از خاطر پیدا نمیشه.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنم، تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه، یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سر اینکه مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 86 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. وضعیت پزشکی در دوره قاجار را تا پیش از تأسیس مدرسه طب دارالفنون بررسی کردیم. از این پس طب و طبابت را در دوره پس از دارالفنون پی می گیریم و تأثیراتی را که دارالفنون بر وضعیت پزشکی دوره قاجار نهاد بررسی می کنیم. پس باید پیش از هر چیز دارالفنون را بشناسیم، چون آموزش عالی با تأسیس دارالفنون در ایران آغاز شد و به تدریج مدارس عالی و دانشگاه‌ها به وجود آمد. پژوهش در اوضاع و احوال قاجاریه نشان می‌دهد که عواملی چون علاقه شاهان قاجار به استخدام طبیبان خارجی، نتایج مثبت خدمات طب مدرن و آموزش‌های پزشکی به شیوه نوین در مدرسه دارالفنون سبب تحولاتی در پزشکی ایران شد که مصداق آن را در تدریس تشریح، عمومیت یافتن آبل کوبی، ایجاد شورای بهداشتی، لزوم داشتن تصدیق برای پزشکان، ایجاد بیمارستان‌های نوین و تحول در داروسازی مشاهده می‌کنیم. در حالی که پزشکی در اروپا پیشرفت فراوانی یافته و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین درمانی بسیاری از مشکلات جامعه برطرف شده بود، در ساختار پزشکی ایران دوره قاجار هنوز جریان سنتی ادامه داشت. ایران در آن زمان فاقد امکانات کافی برای ارائه خدمات پزشکی به مردم بود و از طرفی چون در خط سیر تمدن‌های غرب و شرق قرار داشت، از تحولات علمی بی تأثیر نبود و لزوم ایجاد اصلاحات در این زمینه ضروری می نمود. طب مدرن هنگامی به ایران وارد شد که روش سنتی درمان در سراسر کشور رواج داشت. رویارویی این دو در ابتدا دور از انتظار نبود، لیکن ایستادگی اولیه جامعه بنابر نیازها و ضرورتهای اجتماعی به تدریج فرو نشست و ایران عصر ناصری توانست خود را با پیشرفتهای پزشکی اروپا سازگار سازد. مؤلفه‌های متعددی در پیشرفت طب مدرن و پذیرش آن از سوی جامعه مؤثر واقع شد. از میان آنها اعزام پزشکان خارجی به نقاط مختلف کشور برای تعلیم طب جدید، به طور نمونه به دستور امیر کبیر دکتر شلیمر هلندی به گیلان اعزام شد و اقدامات این پزشکان در راستای جلب اعتماد مردم بود. تبلیغات روزنامه‌ها نیز در بالا بردن سطح دانش مردم و پیشرفت طب مدرن مؤثر بود. به عنوان نمونه روزنامه ثریا نوشته است: پایبندی مردم به سنت‌ها و باورهای موهوم و خرافی را مهمترین عوامل عقب ماندگی آنان باید دانست. همچنین روزنامه تربیت درباره اهمیت علوم جدید از جمله طب و لزوم آگاهی مردم از آنها در یکی از شماره‌های خود نوشته بود: زندگانی صحیح و سالم بشر در گرو دانستن و علم آموزی است و علم هر اندازه کامل تر باشد، دستیابی به هدف آسان تر است. از این رو به تمامی علوم از جمله حجاری، معماری، نجاری، طب و غیره باید توجه شود، به ویژه علم طب که برای حفظ سلامت انسان مفید است و اگر به درستی به مردم آموزش داده نشود، فایده ای به حال بشر نخواهد داشت. عامل مهم دیگر در پیشرفت طب مدرن، سازگاری تدریجی میان طبیبان سنتگرا و پزشکان جدید بود. طبیبان سنتگرای ایرانی با مشاهده نتایج مثبت طب مدرن، تعصب خود را کنار نهاده و در کنار طب سنتی به شیوه های نوین طبابت نیز توجه کردند. بر همین اساس به دستور ناصرالدین شاه قاجار، تولوزان پزشک مخصوص وی مأمور گردید کتابی درباره طبابت جدید بنویسد تا ترجمه فارسی آن در دسترس پزشکان ایرانی قرار گیرد. تولوزان در مقدمه توضیح داده که این کتاب درباره بیماری‌های شایع در ایران و هند و شیوه‌های درمان این بیماری‌ها از نظر پزشکان اروپایی نوشته شده است. وی اظهار خرسندی کرده که طبیبان ایرانی سرانجام تعصب خود را در مورد طب سنتی کنار گذاشته و به شیوه‌های نوین طبابت توجه کرده اند و این شیوه‌های جدید را با روش‌های سنتی خود درآمیخته‌اند. عامل دیگر افزایش سطح آگاهی مردم در رعایت نکات بهداشتی و درمانی بود که در کاهش میزان مرگ و میر افراد مؤثر واقع می‌شد. افسون بر همه اینها، یکی از عوامل بسیار مهم پیشرفت طب مدرن در ایران عصر ناصری، ظهور فردی به نام امیر کبیر بود. امیر کبیر با آگاهی از پیشرفت‌های جدید تلاش کرد جامعه ایران را متحول کند. از اقدامات او در این راستا تأسیس دارالفنون بود که نقش بسیار مهمی در جهت ترویج طبابت نوین در جامعه عصر ناصری داشت. نخستین مرکزی که در ایران برای آموزش علوم و فنون جدید برپا شد، دارالفنون بود. دارالفنون که مکتبخانه پادشاهی، مدرسه، مدرسه نظامیه معلم خانه و تعلیم خانه نیز نامیده می شد، بر اثر اندیشه و عمل میرزا تقی خان امیر کبیر، نخستین صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار در اواخر سال 1230 خورشیدی 1851 میلادی به وجود آمد. امیر خود شخصاً مکان مدرسه را در مجاورت کاخهای سلطنتی انتخاب کرد و بر ساخت آن نظارت داشت. در دارالفنون 7 رشته مهندسی، توپخانه، پیاده نظام، سوار نظام، طب و جراحی، معدنشناسی و داروسازی تدریس می شد. نخستین معلم طب جدید در ایران دکتر پولاک اتریشی بود. یاکوب ادوارد پولاک دوره های تخصصی پزشکی و پزشکی زنان را در وین و پراگ گذرانده بود. پیش از پولاک، کلوکه، لوی آندر ارنست کلوکه فرانسوی، طبیب مخصوص محمد شاه و ناصرالدین شاه چند نفری را با طب جدید آشنا کرده بود. بعد از پولاک، اشلیمر هلندی و دکتر تولوزان پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه به تدریس طب مشغول شدند. آنچه شنیدید برنامه 86 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 87، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند. در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی،
بسم رب شهدا و صدیقین. سپید رنگ صلح است و پاکی، سپید مظهر صلح است و نشانه ایمنی و امن بودن. و چه گرانقدر است زندگی در کنار سپید جامگانی که مظهر صلحند و امنیت. نام غلامرضا وثوقی کیا، متولد 26 دی ماه 1342 اردبیل، تحصیلات کارشناس پرستاری، شهادت 14 اسفند ماه 1398. شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی هستین و ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم افسانه نصحتی فلاح، همسر شهید غلامرضا وثوقی کیا، از مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
آقای وثوق سالهای تحصیلشون رو در شهر اردبیل گذروندن و در تمام طول سال تحصیلشون هم از دانش آموزان کوشا و پرتلاش بودند. آقای وثوق بین سالهای 66 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در شهر پارس‌آباد بودند و مقطع کاردانی پرستاریشون رو در اون شهرستان به پایان رسوندم و در بین سالهای 68 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شدند. در شهر رشت و مقطع کارشناسیشون رو در این دانشگاه به پایان رسوندن. دوران طرحشون رو هم در همین شهر گذروندن، در بیمارستان پورسینا، و همزمان با دوران طرحشون از پرستاران استخدام رسمی بیمارستان آریا بودن و وقتی هم که دوران طرحشون در این بیمارستان تموم شد به استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی در اومدن و از پرسنل رسمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شدن و فعالیتشون رو در بیمارستان پورسینا ادامه دادن. ایشون بین سالهای 87 مجوز دفتر خدمات مشاوره پرستاری در منزل رو از دانشگاه علوم پزشکی گیلان گرفته بودن. طی اون سالها اکثر بیمارانشون مددجویان سازمان بهزیستی بودن که بعد از اینکه ایشون فوت کردن اکثر این مددجویان با من تماس می گرفتن و اظهار همدردی می کردن از فوت ایشون و بابت محبت ها و تلاش هایی که در طول درمانشون به اینا کرده بود نهایت سپاس و تشکر رو داشتن و می گفتن که واقعا حیف شد چنین مرد شریفی رو از دست دادیم. در ساخت و آماده سازی حمام و خدمات آسایشی بهداشتی خیلی از مددجویانش همکاری داشته و فعالیت داشته. در راه اندازی و ساخت این امکانات بهداشتی و رفاهی و حمام برای اینها فعالیت های زیادی کرده بوده که البته من همه اینا رو بعد از فوت ایشون متوجه شدم.
دو فصل که با هم نفس میکشیم، دو فصل از یه قرنی که میشناسمت، چه روز و شبایی که با هم گذشت، چه حرفا که گفتی و گفتم بهت، دو فصله که تو زندگی همین سرم گرم گرمای شونت شده، همون عشقی که باورش سخت بود حالا واسه موندن بهونت شده، دلیلی واسش قائل نباش، به دنیای بیش مایل نباش، همین جوری خوبه ادامه بده، ازم حتی لحظه غافل نباش.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید، ایستادید تا زندگی پا بر جا بماند و در رگ‌های زمان جاری باشد، درود بر شما. سرکار خان نصحتی حالا در خصوص نحوه آشنایی و ازدواجتون با شهید غلامرضا وثوقی کیا هم برای شنوندگان برنامه سپید جامگان آسمانی بفرمایید.
از سال 74 آقای وثوق به عنوان شریک و همراه زندگی وارد زندگی من شد. وثوق برای من بزرگترین نمادی رو که زنده میکنه نماد پویایی، حرکت، تلاش و خستگی ناپذیریش بود. آدمی بود فوق‌العاده پرتلاش و خستگی ناپذیر. سال دوم دانشگاه هم بود که ازدواج کرده بودیم و کمک و همراهی های زیاد ایشون باعث شد که من بتونم این دو سال باقی مونده از تحصیلم رو بدون دغدغه و دردسر بگذرونم. با توجه به اینکه در سال سوم دخترم هم وارد زندگی ما شده بود، همراهی و کمک ها و مساعدت های ایشون بود که من تونستم این دو سال تحصیلم رو راحت و بی دغدغه بگذرونم. تو کار خونه همراهیش، کمک کردنش، یعنی باری از دوش برداشتن، همه اینها رو انجام میداد که من بتونم با خیال راحت این دو سال درسم رو با همراهی دخترم بگذرونم. آدم پرتلاش و خستگی ناپذیر بود. اصلا ایستایی در این آدم معنی نداشت. همیشه پر حرکت، پرتلاش، پر جنب جوش و خستگی ناپذیر. وقتایی پیش می اومد که واقعا خسته می شدم و می خواستم که گلگی کنم. با اینکه خودش توی دوتا بیمارستان کار می کرد، دوتا شیفت پرفشاری رو داشت، هر وقت خواستم لب به شکایت باز کنم واقعا وقتی می دیدم خودش با اون همه فشار کاری احساس خستگی و ناراحتی تو وجودش نمی بینی، اصلا شرمنده می شدم که بگم خستم. اصلا خستگی یادم می رفت. همه این تلاش ها و خستگی ناپذیریش از منم یک آدم جدید ساخت. من رو تبدیل به یک آدم جدید کرد. آدمی شدم که از کار و تلاش واقعا لذت می برم. اصلا نمیشه بگم خستم، کم آوردم، نمیتونم. این تلاش، این توانمندی، این ایستایی و پویایی رو از اون یاد گرفتم. وسوق یک پرستار فوق‌العاده با سواد بود، با تجربه، توانمند. واقعا برای دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأسف می‌خورم که همچین شخصیتی رو از دست داده. یک آدم فوق‌العاده با سواد و با تجربه در زمینه ارتوپدی در اتاق عمل پورسینا. از دست دادن اینجور نیروهای ارزشمند به تبع ضربه‌های زیادی رو به پای کادر درمان کشور وارد می‌کنه که تا حدودی سخت قابل جبران هستش و در مورد وسوق به جرأت میتونم بگم قابل جبران نیستش.
نگران زندگی میتن چه روزایی میگذرونی، نکنه تو هم برای روزای من نگرونی، نگران آرزوتم رفته باشه از خیال، فکر کنی که دیگه هیچ وقت خوب نمیشه حس و حاله. نگرونم که نخوابی شب و با خیال راحت، تنها هم دم تو باشه شب و تیک تیکای زاد. نگرونم که نخوابی شب و با خیال راحت، تنها هم دم تو باشه شب و تیک تیکای زاد.
شما شنونده برنامه سپید جامگان آسمانی هستید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ما در این برنامه همراه هستیم با سرکار خانم افسانه نزهتی فلاح، همسر شهید خدمت غلام رضا وثوقی کیا.
روز 28 بهمن این بیماری با صورت علائم تب و لرز توی آقای وثوق خودش رو نشون داد. یه تب و لرز خیلی ساده، اصلا علائم دیگه ای نداشت، هیچ بیماری زمینه ای هم نداشتش آقای وثوق. دو سه روزی این حالتش گذشت، حالت تب و لرزش، و روز سوم اسفند بود که پزشکای بیمارستان پورسینا بهش توصیه کردن که حتما یک سیتی اسکن ریه انجام بده. بعد عصر اون روز بیمارستان آریا سیتی اسکن ریه انجام دادیم که متاسفانه بعد از اینکه جواب سیتی اسکن اومد متوجه شدیم تمام ریه درگیر شده و به نوعی کرونا گرفته و باید حتما بستری بشه. چون علائم بالینی و ظاهری دیگه ای نداشتش، اصلا راضی به بستری شدن نبود خودشم و میگفت که میرم خونه استراحت میکنم خوب میشم. اما با اصرار من و کادر درمان بیمارستان بستری شد و تمام اون 12 روزی رو که تو بیمارستان بستری بود من در کنارش بودم. از روز 6 اسفند کم کم سطح اکسیژن آقای وثوق پایین اومد و براش اکسیژن گذاشتن و این سرعت پایین اومدن سطح اکسیژن اونقدر سریع اتفاق افتاد که دیگه کاملا بدون اکسیژن اصلا نمیتونست بمونه و نفس بکشه. یعنی حتی لحظه ای ما ماسکو بر میداشتیم که بهش مقدار آب بدم یا داروشو به خود بخوره، اونقدر بیتابی میکرد که سریع ماسک اکسیژن رو بهش میدادم که بتونه راحت تر تنفس بکنه. یه روزای خیلی سختی بود، روزایی که خب هنوز اطلاعات کافی در مورد این درمان این بیماری نبود و پزشکان و کادر درمان واقعا نمیدونستن چه کار باید بکنن و روند درمانی رو از کجا شروع کنن، چه کارهایی انجام بدن. ولی خب تا اونجایی که میتونستن و هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن، ولی هر روز این شرایط بدتر میشد تا اینکه سطح اکسیژن اونقدر پایین اومد که براش ونتیلاتور وصل کردن که بتونه بهش کمک کنه تا تنفس بکنه، چون 30% ریه‌اش کار میکرد و اصلا دیگه خودش نمیتونست تنفس رو انجام بده. با کمک دستگاه ونتیلاتور بود که تنفس رو انجام میداد. این نفس کشیدن خیلی براش سخت بود، خیلی سخت بود. شرایط سخت‌تر از اون برای خودم بود که باید خودم رو اونقدر جلوی وسوق سر حال و پر انرژی و پر امید نشون میدادم که اون امیدش رو از دست نده و بتونه با بیماریش مقابله کنه. خودم رو ظاهرم رو حفظ میکردم جلوش، در حالی که وقتی از اتاق خارج میشدم کوهی از درد بودم و تو تنهایی خودم اشک میریختم که این چه دردیه که عزیزت درد بکشه و تو نتونی هیچ کاری براش انجام بدی. خیلی روزای سختی بوده، نه هر وقت این لحظات رو یادم میاد و از فکرم میگذره انگار همون لحظه از تمام اون درد رو با تمام وجودم دوباره حس و لمس میکنم. درد خیلی سختی عزیزت درد بکشه و نتونی براش کاری انجام بدی، حتی کوچکترین کار رو نمیتونی انجام بدی، این همه دارو، این همه امکانات، این همه بالا پایین کردن و هیچ نتیجه ای نمیده، بدترم میشه شرایطش.
غبار دل هره روی سر شهر، ببین چه سایه سنگینی انداخت، تموم زندگیمونو به هم ریخت، چه آهنگ غم‌انگیز برام ساخت. رها بودم میونه وحشت و ترس، تو بودی که به داد من رسیدی، پری دست پری قلب فداکار، تو بودی که رو زخمم دست کشیدی.
مهربانیت سزاوار تکریم است که بی ادعا و عاشقانه جان میبخشی تا پای جان دادنت.
روز 12 اسفند دیگه تقریبا سرفه هایی که میکرد سرفه هاش ترشحات خونی توش بود و وقتایی که میدیدم به عنوان همسری پرستار که 25 سال باش همراه بودم خیلی خوب میدونستم این علائم نشونه های خوبی نداره. تا اینکه روز 13 اسفند بود طرفای ساعت 8 شب بود دوباره سی تی اسکن مجدد انجام دادن براش که اصلا چیز جالبی نبود، تمام ریش کاملا سفید شده بود و اونجا دیگه تصمیم گرفتن که ببرنش آی سی یو و اون شب منتقلش کردم به آی سی یو و من دیگه نمیتونستم تو بیمارستان بمونم، بهم گفتن که شرایطی که تو آی سی یو دیگه نمیتونی بیای و من به اجبار برگشتم خونه، اما خدا میدونه که تمام روح و جسمم تو بیمارستان جا مونده بود. لحظه به لحظه زنگ میزدم و حالش رو از مسئول آی سی یو میپرسیدم تا اینکه طرفای عصر ساعت 4 بود، روز 14 اسفند بود. اصلا اونقدر حالم عجیب بود، اونقدر به هم ریخته بودم و آشفته بودم که اصلا یه حالت انقلاب شدیدی تو درونم بود. پاشدم دوباره با آیسیو تماس گرفتم که دیدم نه حسم درست بوده. مسئول آیسیو گفت که خانم وسوق متاسفانه شرایط آقای وسوق اصلا خوب نیست و آقای دکتر تصمیم دارن که ایشون رو اینتو بکنن. گفتم خب حتما تشخیصشون درست بوده، به تصمیمشون احترام میذارم، هر کاری که میتونید برای وسوق انجام بدید، فقط اونو برای من نگهش دارید. تا اینکه خودم و پسرم رسوندیم به بیمارستان، به پسرم گفتم تو حیات بیمارستان بمون، من میرم حالش رو میپرسم و برمیگردم، چون شرایط خاصی داشت بیمارستان، همراهینا زیاد نمیذاشتن که وارد بشه به خاطر خب سلامت خودمونم بود. اما وقتی رسیدم پشت در آیسیو دیدم نه، همه چیز تموم شده. وسوق تو این مدتی که تا من برسم به بیمارستان عرصه قلبی کرده بود و تموم کرده بود. بعدش مسئول آی سی یو با هم صحبت کرد، گفت که خانم وسوق اصلا به این توبه هم نرسید و عرصت کرده و سریع هم سطح هوشیاریش به 3 رسید و تموم شد و هر چقدرم احیاش کردن اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده و متاسفانه ما وسوق رو 14 اسفند سال 98 از دست دادیم. اون روز اونقدر گریه کردم، مسئول آی سی یو خواهش کردم که فقط اجازه بده برای لحظه وارد اتاق بشم و برای آخرین بار ببینمش. وقتی وارد اتاق شدم وسوق آروم و راحت خوابیده بود. گیج و مات مونده بودم، مگه میشه توی 12 روز همه چیز تموم میشه؟ مونده بودم برگردم به حیاتو به پسرم چی بگم. وقتی برگشتم ملتمسانه فقط نگام میکرد، میگفت مامان چی شد؟ با بغض بغلش کردم و گفتم هیچ بابا، آروم شد. دیگه نمیدونم این دوران چطوری گذشت، چجوری طی شد، اما فقط میدونم که روزای خیلی تلخی بود، اونقدر تلخ که هیچ وقت تو زندگیم همچین روزایی رو تجربه نکرده بودم. اینکه عزیزت درد بکشه و تو نتونی هیچ کاری براش انجام بدی، اینا خیلی سخته. اینکه
اون رو به خاک بسپاری بدون اینکه تو کمترین کارش حضور داشته باشی و مجبور باشی در سکوت در کناری بیسی و فقط تماشا کنی. اینا خیلی سخته، خیلی دردناکه، اونقدر دردناکه که این درد رو برای هیچ کس آرزو نمی کنم.
قطعا نام شما در تاریخ ماندگار خواهد شد.